ورشکسته سازند. جناب المصف افزود همکنون کشورهای غربی به مثل بریتانیا، یونان و لهستان به انتقال مهاجران کاری تاجیک به کشور خود علاقمندی بیشتر نمایش میدهند و روسیه در جلب مهاجران کاری از تاجیکستان سهلنگاری میکند. میزروب امیربیکوف اقتصادانی تاجیک باشد به این نظر است که کشورهای غربی به یک بارگی نمیتوانند صدها هزار مهاجر کاری تاجیک را با جای کار تامین سازند. به این دلیل به گفته وی بازار کاری روسیه در آینده نزدیک همچنان برای مهاجران کاری تاجیک اولویت خواهد داشت. هرچند جناب امیربیکوف انتقال مهاجران کاری تاجیک به کشورهای غربی را پدیده نیک ارزیابی میکند.
ما شاید امید بندیم که این بازاری که نوی پیش میبیاد برای مهاجری تاجیک، برای همون متخصیص تاجیکی که به همین بازار پیوست میشود اونجا بهتر شود، برای اینکه مدل این نو است، مناسبت های نو است.
در همین حال با 50% رسیدن حجم مبلغ های انتقالی مهاجران کاری تاجیک در تناسب با مجموع تولیدات ناخالص ملی تاجیکستان سوالی را به میان می آورد که آیا چنین وابستگی دوشنبه به پول مهاجران کاری خطرهای را در پی دارد یا نه؟ عبدالمنان شیرعلیف، کارشناس اقتصادی تاجیک میگوید این آمار بیانگر دلیل سخت وابستگی سیاسی دوشنبه رسمی از مسکو است. با این وجود جناب شیرعلیف با آمار پیشنهادی بانک جهانی درباره حجم پولهای انتقالی مهاجران و میزان تولیدات ناخالص ملی چندان اعتماد ندارد، زیرا به گفته وی چند سال پیش تا 60% پول مهاجران کاری تاجیک از طریق راه های غیر بانکی به تاجیکستان انتقال می شدند و حجم آنها تا 10 میلیارد دلار امریکایی عنوان می شد.
اصلا اقتصاد تاجیکستان 70% در اقتصاد سویکی است و همگی 30% اشتراد نجام داده شده در امور ها. اینا بلی ما فکر میکنم که مجموع مسئله داخلی خیلی به مراتب بیشتر اونچه نجام داده می شده از پول های موجود رو می فرستندم همین کنم.
عبدالمنان شیرعلیف افزود بانک جهانی اساساً از آمار رسمی استفاده کرده است که بیانگر واقعیت‌های اقتصادی تاجیکستان نیست. ضمناً از سال 2014 به این سو مقامات تاجیک از اعلان حجم مبلغ‌های انتقالی مهاجران کاری خودداری می‌کنند. سال اخیر خبرنگاران این آمار را از سامانه بانک ملی روسیه به دست می‌آوردند، اما بعد از حمله بی‌اساس مسکو با اوکراین مقامات روسیه نیز از اعلام آمار پولهای انتقالی مهاجران خودداری میکند. بانک جهانی در آخر سال 2021 اعلان داشت که حجم مبلغهای انتقالی مهاجران کاری تاجیک از روسیه به تاجیکستان در سال 2022 برابر 3.2 میلیارد دلار آمریکایی خواهد بود. در گزارش تازه این بانک باشد این رقم 2 میلیارد دلار آمریکایی بیشتر دانسته شده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
آژانس پناهندگان اتحاد اروپا روز سه‌شنبه 4 ایول اعلان کرد که در سال 2022 حدود 1 میلیون نفر در کشورهای عضو این اتحاد درخواست پناهندگی کردند و شمار درخواست‌ها در آلمان بیش از دیگر کشورها بوده است. به گفته این نهاد، این شمار درخواست‌های پناهندگی در کشورهای اتحاد اروپا و همپیمان‌های این اتحادیه به شمول شوئیس، نروژ و ایسلند در مقایسه با سال 2021 50% زیاد بوده است. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری‌زاده بشنوید. از این شمار درخواست ها حدود 244,000 به آلمان، 152,000 به فرانسه، 118,000 به اسپانیا، 109,000 به آستریا و 88,000 به ایتالیا راست می آید. در عموم 996,000 درخواست پناهندگی در سال 2022 در اتحاد اروپا ثبت شده است. با وجود افزایش چشمرس 50% در شمار درخواست های پناهندگی در سال 2022، این رقم همچنان کمتر از رکوردهای ثبت شده در سال 2015 و 2016 است. آمارهای نوی آژانس پناهندگان اتحاد اروپا نشان می‌دهد که از سال 2008 که آمارهای سراسری اروپا ثبت شده است، شمار درخواست‌های پناهندگی در برخی از کشورهای عضو این اتحادیه از جمله آستریا، فرانسه، اسپانیا و پرتغالیا در سال 2022 به بالاترین رقم رسیده است. از میان 1 میلیون نفری که خواهان دریافت پناهندگی در اروپا بودند، بیشتری شماری درخواست‌ها از طرف شهروندان سوریه، افغانستان، ترکیه، ونزوئلا و کولومبیا بوده است. گزارش آژانس پناهندگان اتحاد اروپا میگوید شماری از بحران‌ها از جمله درگیری‌های نظامی نو و دوامدار، بی‌ثباتی سیاسی، خشونت و سرکوب و تغییرابی اقلیم همه در یک جایگی باعث شده است که میلیون ها نفر در سال 2022 سرزمین خود را ترک کنند. حدود 42 هزار نفر از طلبگاران پناهندگی در سال 2022 کودکان و نوجوانانی هستند که به والدان خود به خاک اروپا رسیدند. این بلندتری رقم از سال 2016 تا کنون است و از 32% آنها از افغانستان و سوریه می باشند. آماری طلبگاران پناهندگی در سال 2022 شامل حدود 4 میلیون پناهجوی اوکراینی نمی شود که بنابر شرایط استثنایی و تصمیم اتحاد اروپا از روند اداری و طولانی درخواست پناهندگی آزاد شدند. آژانس پناهندگان اتحاد اروپا در بخش دیگری از گزارش سالانه خود می افزاید حمله نظامی روسیه به اوکراین به یکی از کلانترین بحران‌های پناهجویی از پایان جنگ دوم جهانی تا کنون سبب شد. این آژانس خاطر نشان می کند که در سال 2022 در عموم حدود 5 میلیون نفر به کشورهای اتحاد اروپا پناه بردند. گزارش آژانس پناهندگان اتحاد اروپا کمتر از یک ماه پس از آن نشر می شود که یک کشتی ماهیگیری حامل صدها پناهجو به طرف اروپا در آبهای بحر میانه زمین در نزدیکی یونان غرق شد که اکثر کشتی نشسته ها شهروندان پاکستان بودند. تنها 104 نفری سرنشینان این کشتی نجات یافتند و طبق آمارهایی که حکومت یونان آن زمان نشر کرد، تنها جسد 82 قربانی پیدا شده بود. همزمان طبق گزارش ها نیروهای ساحلی یونان برخلاف قانون قایق های پناهجویان را بر قصدانه از خاک این کشور دور می کنند. یونان اولین مقصد اروپایی پناهجویانی است که تلاش میکنند خود را با قایق از ترکیه یا شمال افریقا به خاک اروپا برسانند.
من مست تو دیوانم، مرا کی برد خانم؟ من چند تو را گفتم کم خود سه
دوست که میماند.
گنجی شایگان،
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها،
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به همه آنهایی که پادکست گنجی شایگان را گوش میکنند و سپاس از آنهایی که بعد از نشر اول این برنامه و یا این پادکست فکر و اندیشه خود را نوشتند و از این تشبث نوی رادیوی آزادی ستایش نمودند و همچنین یک سلسله موضوعهای جالبی را پیشنهاد کردند. تلاش میکنیم در برنامه های آینده به این پیشنهاد و درخواست شنوندگان گرامی رسیدگی کنیم. و اما ادامه برنامه، شرح و نامه ها نشان میدهند که برخی از شنوندگان ما چند از گزارش ها و یا برنامه های جالبی سال های پیش را به خوبی دریاد داشتند و اما ثبت این برنامه ها را در جای نمی شود پیدا کرد و خواهش کردند که چون این برنامه ها در پادکست گنج شایگان جای داده شوند و مردم به آنها دسترسی پیدا کنند. البته تمام تلاش را میکنیم که این درخواست شنوندگان ارجمند عملی گردد. هنگامی که در بایگانی های رادیوی آزادی گشت و گذار میکردم، چیزهای زیادی را دیدم و چیزهای جالب، موضوعهای عجیب. اما در تاجیکستان به مناسبت روز وحدت ملی و یا سالگرد امضا شدن سازشنامه صلح در 27 ایونی سال 1997 صحبت بیشتر در باره این گفتشنید ها و رسیدن به صلح در تاجیکستان که به جنگ 5 ساله سالهای 1992-97 خاتمه گذاشت و نهایت در کشور صلح و آرامی و آسایشتگی را برقرار کرد صحبت میکنند. ما هم خواستیم در این روزها یک نشست خبری بدیهی، یا طوری میگویند یک پریس کنفرانسی امپرویزاسیا شده را در جریان یکی از گفتوشنیدهای صلح تاجیکستان به توجه شما پیشکش کنیم. این واقع روز 3 نوامبر سال 1995 در شهر عشق‌آباد برگزار شد. دفعتاً بعد از جلسه اول، جلسه افتتاحی دور پنجم گفتوشنید صلح تاجیکستان، خوب دریاد دارم که در این جلسه رهبر هیئت مذاکره کننده مخالفان یا اتحادی اپوزیسیون تاجیک محترم حاجی اکبر تورجانزاده با یک اظهارات خیلی شدید و لحن از ادامه گفتوشنید سرکشی کرد و به آن معنا که در طویل دره جنگ های شدید ادامه داشتند و هیئت مخالفان طلب نمود که تا این جنگ ها، تا این عملیات قطع نشود، بازداشت نشود، هیچ گونه گفتوشنید صورت نگیرد. دلیلشون هم این بود که در حالی که ما میخواهیم گفتوشنید کنیم، گفتوشنید صلح چه معنی دارد که در یک منطقه جنگ ادامه داشته باشد. در پاسخ طرف حکومت که تحت سربری محمد سید عبیدالله آن وقت معاون سروزیر تاجیکستان و رهبر هیئت مذاکره کننده دولت تاجیکستان در این جلسه حضور داشت، از تالار بیرون شد و با خبرنگاران وارد صحبت گشت. و عجایب بود که نمایندگان طرف حکومت در دورهای گذشته کوشش میکردند، تلاش میکردند که از صحبت با خبرنگاران، با رسانه ها خودداری کنند، اما جناب عبیدالله به بیرون تالار برآمد و وقتی که ما در اطرافش جمع شدیم، خودش با یکی از خبرنگاران وارد صحبت شد و همینطور یک سوال و جواب جریان گرفت که در این فاصله من هم خواستم یک سوالی بدهم، اما جناب عبیدالله اساساً و تقریبا همیشه با روسی صحبت میکرد و بسیار تلاش میکرد که پیامش به زبان روسی به رسانه ها رسد، هرچند تشکر از او که در ادامه صحبت یک پرچه به زبان تاجیکی نیز بعد تلاش های من پاسخ داد. و اما خوب بهترش گوش کنیم به این نشست خبری سری راهی. همه راست استاده بودن یا چوخ طوری که میگویند استاده بودن در میان ارچزاری بیرون یکی از قصرهای ریاست جمهوری ترکمنستان در شهر عشق‌آباد در روز 3 نوامبر سال 1995 و تصور کنید که از داخل بنا هیئت حکومتی به پیش و پیش محمد سید عبیدالله بیرون می شود و می خواهد با ژورنالیستان صحبت کند.
Сегодняшнего пленарного заседания. Вы сейчас, надо полагать, имели консультации со своим руководством.
Ну, в принципе, я бы не назвал, чтобы сегодня у нас сейчас пленарное заседание. Сегодня было официально.
Их назвал представитель ООН.
Ну, это, конечно, его право, но сегодня сейчас просто официальное открытие. Вот, нынешнего непрерывного раунда межстатистических переговоров. Ну, нам не привыкать к таким заявлениям, которые делают наши соотечественники. И мы, в принципе, не отвергаем никакое заявление мы, в принципе, готовы, пускай выезжают, посмотрят, если это им очень нужно. Мы, еще раз повторяю, что не против такого подхода, но мы против того, что, вот, к сожалению, с первого дня уже начался уход от главных тем. А я в сегодняшнем своем заявлении сказал, что подписан протокол, причем его подписал президент Таджикистана, уважаемый Шейх Шрахмонов, и, как они его называют, лидер оппозиции объединенной, господин Нури. Если он для них лидер, если его подпись что-то означает, если нам действительно нужен и дорог мир, то надо вот, там все расписано, и политические проблемы, и военные проблемы, и другие блоки. Надо работать то, что вот мы сегодня предлагали. И мы все-таки надеемся, что все это утихомирится, страсти уйдут, здравый смысл побеждает, и будем работать конструктивно.
Ну, лидер таджикской оппозиции сейчас заявил, что они намерены сидеть в Ашхабаде и ждать, когда их заявление будет принято к сведению и последующей
действия. Завтрашний день покажет, он будет совсем говорить по-другому. Вам надо еще дожить до завтрашнего дня. Еще такой вопрос.
В чем вообще, как бы вы сейчас коротко определили суть разногласий? Ну, вот, так сказать, там, заявление тянется, уже переговорный процесс так до...
Это обычный тактический ход. Наша задача — не допустить ухода от главных вопросов. А все главные вопросы, еще раз повторяюсь, определены в протоколе, который был подписан 17 августа сего года. И в этом протоколе охвачены все проблемы. Там уже нет, не осталось места для других проблем. Другое дело, что наша задача состоит в том, чтобы определить механизм реализации вот этих блоков. И политических, и военных, и экономических. И других.
А их обвинения по поводу активного участия российской авиации в военном конфликте имеют под собой основание?
Это на их совести. Они просто, видимо, не могут без критики России и Таджикистана. Не имеют никакого основания. И это у них прозвучало не впервые. Они каждый раз, когда им что-то надо, они обвиняют Россию. Так что тут Россия ни при чем. Была и ни при чем и сегодня. Российское присутствие наряду с казахстанским присутствием других стран, членов коллективной безопасности на таджикско-афганской границе есть. А то, что они сегодня заявили, это на их совести. Что мы это делегация? Опровергаем.
Что ваша делегация намерена предпринять сегодня вечером или завтра? Вы будете ждать изменения позиции таджикской оппозиции? Или...
Изменения происходят до утра. Так что завтра мы еще...
Мама Саиду Бадлович, а как базабон таджики?
Чего?
Ахали Шумадар Бори из
города? Не, Борода Азиз, Якумки... Нет смысла вот вокруг этого заявления делать сенсацию. Мы привыкли к таким голословным заявлениям. Привыкли, это не первое их заявление. Я еще раз говорю, почти каждый раунд начинается. Если вы помните, в московской консультации в апреле тоже началось с такого рода заявления. А потом время все утихомирило, страсти ушли в прошлое, здравый смысл побеждал. И каждая страна понимала о том, что если мы действительно, еще раз говорю, хотим мира, а мир у нас есть, это никто не может отрицать. Ни один мировой институт и ни одна другая страна не может отрицать, что в Таджикистане нет мира. Он давно наступил. Другое дело, что, к сожалению, да, совершаются террористические акты. И в большинстве своем эти террористические акты совершаются сторонниками оппозиции. Но мы и с ними работаем, они же тоже наши люди. Дойдут до них, поймут, что это бессмысленно.
А вот их упрек, что, мол, одна группа только узурпировала всю власть, что миллион людей в изгнании находится, это имеет какие-то основания?
Значит, насчет миллиона — это абсолютно голые заявления, безответственные заявления. И об этом было поставлено все точки в Алмате. И вы можете удостовериться в достоверности, допустим, наших заявлений у официальной организации, которая называется «Управление», значит, Верховного комиссариата ООН по делам беженцев. И в Алма-Ате ООН им твердо заявил, что касается властей Таджикистана, то в Таджикистане созданы все условия. А на сегодня за пределами Таджикистана находится максимум около 200 тысяч. Из них где-то порядка до 10 тысяч за пределами СНГ. А все остальное в пределах СНГ. А из свыше 700 тысяч беженцев мы давным-давно возвращали более 93%. Это все надо будет проверять, пожалуйста, чтобы каждый не заявлял впустую. Да, им очень хочется, чтобы показать, что у них есть там большая социальная база в лице беженцев. Нету таких беженцев, миллион человек, нету.
А по поводу одной группы, что, мол, только выход из Куляпского
это
района?
Ой, ради бога.
Ну, как бы...
Во-первых, мы противник и не допустим расширения Таджикистана, и мы хотим искоренить из нашего лексикона Куляб, Лельнабад, Гарм и все прочее. Я об этом говорил не один раз. Из 21 членов правительства выходца из Кулябы всего-навсего 2 человека, которые именно выходцы из Кулябы. А кулябцы или там точно так же ленобадцы, другие не виноваты в том, что их подбирали по деловым профессиональным качествам. Это не тема для разговора. Это абсолютная ложь.
Я сказал,
что мы дойдем. Ох, дырка, Самджура. Ман имруз дар маросими кшодашави гуфтам ки тарафи хукумат омурас тамоми проблемое ки дар байни тоҷикон ҷой дорад ҳалу фасл намояд. Ин албатта аз ҳар ду тараф вобастагӣ пурра дорад. از این بیشتر من گفتم که پوزیسیای حکومت امروز با سروری پرزیدنت محترم رحمان فهمی شریپویچ با اون روانه کرده شده است که проблемаи ҷойдоштаи байни тоҷикон дар соли ҷорӣ ҳаллу фасли худро ёбанд ба воситаи раунди бефосилае ки имрӯз сар шуд дар Ашхобод ва дар соли нав мардуми тоҷикистон бо умеду орзуҳои нав бо ниятҳои нек تمامی قوا، دانش، غیرت، فعالیت خود را برای آن روانه سازند که تاجیکستان یگانه آباد شود، رفرم اقتصادی ترقی یابند، رفرم سیاسی دوام داده شوند و تمام مردمی که در اصل میخواهد برای سیاسی در حیات اجتماعی و سیاسی جمهوری شوق نماید، تمامی در حق شدند، مرحمت شوکن.
شما از طرف دیگر هم خیلی امیدواری دارید؟
من امروز گفتم که ما امیدوار هستیم و اگر طرف دیگر در اصل در سخن نه تاجیکستان رو دوست دارد و نیتی به تاجیکستان برگشتن داشته باشند در اصل باید بهری به حیات تطبیق نمودن پروتکلی که از جانب پرزیدنت ما محترم رحمانوف و لیدری آنها جناب نوری به اینجا رسیده است کار رو سر کردن در کار. وقت غنیمت است، امروز وقت از پول نیست، بلندتر پرقیمتتر است در اصل. از زبان ختم میدونین یک چیزی که برو افاده ندارد.
تشکر.
اگه التماس بود که همین گزارش های شما با بزرگ کار نشود، بعد هر یک کس میباشد، هر یک کس یه هرچی پت پت کردن میگیرد و پت پتی شخصی و هیچ وقت دوان در کنیست. من علیش تو چی میگه تو را جان زده یا که من یا دیگر کس کسی همون گپ دادن در کار که و گپ یک برابری همون سخن و گپ و یک هیچی مسئولیت باشد، همون سخن و گپ یکی و با متحدی باشد، با وظیفه پرس برعکس باید پوزیتیو باشد. Так, да, ви понимаете, по-таджикски? Вот я говорю, что задача по прессе должна быть позитивной. Мало ли кто что болтает, кому что заблагорассудится. Не надо каждую болтологию выводить или выдавать по эфиру. Видимо, надо сделать анализ, и чтобы на эфир пошла та информация, те высказывания, которые соответствуют какой-то реалиям, и которые призывают к единению, к сближению, а наоборот, чтобы еще пресса не выступила в роли отталкивающего механизма.
Позвольте.
Пожалуйста.
В чем затруднения состоят сейчас вот на этих переговорах?
Пока никаких затруднений мы не видим. Мы сейчас провели консультацию с спецпосланником Кинстера, господином Бальоном. Для нас, для правительства не было затруднений, их быть не может. Мы вчера заявили твердо, что мы приехали не показываться, не выступать, а работать. И причем нам есть над чем работать. Выдумывать новое не надо, не позволим никому мы. Это все определено в протоколе. Там подписан президентом и лидером оппозиции господином Нури. Надо решать проблемы, если есть искреннее желание решать. А попытки увести, отойти от рассмотрения, они бесперспективны, вы сами увидите это.
Вы готовы сегодня?
Сегодня речь шла о том, что велосипед заново изобретать не надо, Америку заново открывать не надо. Если есть какие-то сомнения, есть разработанный механизм, который разработал и утвердил обе таджикские стороны, который утвердил самая высшая политическая организация мира, Организация Объединенных Наций. То есть есть институт совместной комиссии, есть институт военных наблюдателей ООН. Пожалуйста, мы говорили, наша территория была открыта и остается открытой для посещения всеми, кто желает. Пожалуйста, пусть эта же комиссия совместная выполняет свои функции параллельно, но мы не дадим возможность, чтобы сорвался рассмотрение главных вопросов. Если есть искренние стремления, если нет, пусть об этом заявят, что у них нет желания решать эти проблемы. Мы будем думать.
Значит, вы готовы рассматривать на пятом раунде главные вопросы политического переустройства?
Все, что есть в протоколе, мы готовы. И у нас тоже есть конкретные предложения. Мы приехали с этой целью, что рассмотреть все вопросы, которые были включены в протоколе.
Значит, вы видите в результате пятого раунда переговоров, то есть окончательного раунда переговоров, какую-то политическую нишу для оппозиции в Таджикистане?
Что-что?
Политическую нишу, место политической жизни оппозиции в Таджикистане, легальное.
У нас в политической жизни делается все, чтобы каждый нашел себе место. Другое дело, как? Все, что в рамках Конституции, в рамках международно признанных норм, пожалуйста. А все, что выходит за рамки этого, не будет места никому.
Вы готовы рассматривать вместе с Конституцией, вместе с оппозицией новые какие-то, скажем, формы и новые формы участия оппозиции в конституционном строительстве?
Если они граждане Таджикистана и проживают на территории Таджикистана, каждый гражданин вправе вносить, высказаться, участвовать активнейшим образом через политические организации, через общественные движения, через профессиональные союзы, прямым способом в управлении государством. И для этого есть вся правовая база, законодательная база в Таджикистане, которая признана мировым сообществом.
Скажите, пожалуйста, последний вопрос. То, что происходит в Тавильдаре, это делается против правительства, это делают какие-то другие, третьи силы? Бомбят, кишлаки, наступают, там, не знаю, вот четверых людей, мирных граждан, повели на минное поле.
Если у вас новая информация.
Это вы, пожалуйста, спросите, кто вам говорит и какой источник вам выдавал эту информацию. А что касается Тавильдары, то там, значит, жизнь идет, но, к сожалению, да, имело место отдельные нарушения, которые, значит, на которые соответствующим образом было отреагировано.
А как?
Очень просто, если, понимаете, сторонник оппозиции придет с оружием, это что, понимаете? Какое государство позволяет, чтобы среди белого дня кто хотел с оружием насиловал, убивал или там проводил свою политику. Есть политическая форма борьбы. Вот это у нас открытие для всех. А вооруженную борьбу мы отвергаем и не позволим.
Ну и в соответствии с Тегеранским договором о прекращении огня, эта зона оставалась как бы за оппозицией?
Извините, вы прочтите еще раз Тегеранские соглашения. За оппозицией не было и быть не может никаких зон. Таджикистан единый. И там нет зоны, которые контролировали или правила оппозиции. Не было этих.
Боевые действия запрещали.
Время окончено, ребята. Мы не
уточните.
Всего хорошего.
Всего хорошего.
خوب این بود نشسته خبری بدهی رهبر هیئت مذاکره کننده تاجیکستان.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
همینطور هیئت مذاکره کننده تاجیکستان تحت سربری محمد سعید عبیدالله از جایی ملاقات با هیئت مخالفان تحت سرپرستی سازمان ملل متحد خارج شد، اما روز دیگرش گفتشونید واقعا ادامه پیدا کرد، هرچند که تمام این دور گفتشونید به یکان نتیجه جدی به پایان رسید. به هر ترتیب یک دوره بود، یک نشست بود که موزگیری طرف ها را به یک دیگر روشن نمود و آنها را تا یک اندازه به هم نزدیک گردند. اما این نشست خبری بدهی که میگویم در بیرونی در حبلی یکی از قصرهای رئیس جمهوری وقت ترکمنستان سفر مراد نیازوف بود که با توجه شما پیشکش نمودم. باید گویم که نشست خبری طبیعتش این است که هر خبرنگار سوال میدهد، به آن سوال پاسخ داده میشود و همه خبرنگارانی که در این نشست ها شرکت میکنند صاحب یا که گوییم حق مؤلفی این نوارها را دارند و در این صحبت طوری دید بیش از همه خبرنگار کمرسان چوپی مسکو سوال های زیاد میداد درباره نقش مخالفان، نقش آینده مخالفان در اداره دولت و هم جزئیات دیگر، و میخواست پیدا کند که واکنشی طرف حکومت به دعوای مخالفان برای قطع گفت و شنید در ضمن یا به علت جنگ ها عملیات شدید در طویل دره چگونه بود. خب همه اینها را خواستیم به توجه شما پیشکش کنیم به خاطر یک نگاه کوتاه به پس پرده دورهای گوناگون گفتوشنیده صلح تاجیکستان. پایان پادکست گنج شایگان، باور دارم در بخش‌های آینده